سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان غیر انتفاعی موسوم به هیئت معاونت بین المللی IAM مستقر در افغانستان امروز گفت که برای آزادی سریع 18 کارمندش با سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها کار می کند. این سازمان در بیانیه امروز گفت که در مورد دلایل بازداشت کارمندانش و بسته شدن دفترش در لعل و سرجنگل وضاحت دادن نشده. IAM جمعه هم اعلام کرد که کارمندانش به شمول یک خارجی در ماه جاری از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت و به کابل منتقل شدند. این سازمان گفته که نگرانیش را در این مورد با وزارت اقتصاد حکومت طالبان مطرح کرده. عبدالواحد حماس غوری، سخنگوی والی طالبان در غور، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرده که اسناد و نوار صوتی به دست آمده نشان می داد که افراد بازداشت شده مردم را به مسیحیت دعوت می کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. منابع مستقل تا هنوز ادعای غوری را تایید نکردند. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید مشروعیت بین المللی حکومت طالبان به حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان وابسته است. جان کربی، سخنگوی این شورا، پنجشنبه به صدای آمریکا گفته که آنها در حال حاضر حکومت طالبان را به عنوان یک حکومت رسمی افغانستان نمی‌شناسند. او افزوده که اگر طالبان می‌خواهند حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید به تعهدات خود از جمله رعایت حق آموزش و تحصیل دختران عمل کنند. با وصف آن که طالبان اطمینان داده بودند که بر رعایت حق آموزش دختران در چوکات شریعت اسلام پابندند، اما آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نیز درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. در نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی در ایران، مقامات امجد امینی پدر مهسا را بازداشت کردند. در گذشت امینی 22 ساله یک سال پیش سبب اعتراضات شدید علیه رژیم ایران شد. با وصف سرکوب معترضان، اعتراضها همچنان ادامه دارد. با گزارش رادیو فردا، امجد امینی امروز در بیرون از منزلش بازداشت و برای بازجویی به وزارت استخبارات در زادگاهش سقز منتقل شد. به او گفته شده که او و خانوادهش امروز اجازه بیرون شدن از خانه خود را ندارند. نیروهای امنیتی خانه ایشان را محاصره کردند. مهسا امینی پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران در 16 سپتامبر پارسال در شفاخانه درگذشت. او به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی دستگیر شده بود. معترضان در طول دیشب در جریان اعتراضهای پراکنده در ایران علیه رهبر این کشور شعار دادند و بر رعایت حقوق زنان تأکید کردند. و حکومت پاکستان از افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل خبر داده. وزارت مالیه پاکستان دیروز در بیانیه گفت که نرخ پترول حدود 26 روپیه افزایش یافته و اکنون یک لیتر پترول در بدل 331 روپیه فروخته می شود. بهای یک لیتر دیزل حدود 17 روپیه افزایش یافته و به 329 روپیه رسیده. پاکستان با تورم و کمبود ذخیره اسعار خارجی روبروست. اسلام آباد در ماه جولای پارسال از صندوق بین المللی پول 3 میلیارد دلار قرضه گرفت. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور ازبکستان گفته برای حل مشکل کانال قشتپه یک گروه مشترک ایجاد شود.
شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان دعوت کرد که یک نوع با طالبان وارد مذاکره شوند و آنها را به گفتگوها جلب کنند.
ادعای کشته شدن 5 تن به شمول یک افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع از سوی طالبان.
دوشنبه 2 بجه وسی امده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر. آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند.
در نخستین سال روز مهسا امینی در گذشت مهسا امینی تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده. بیکاری عامل معتاد شدن دوباره برخی از افراد که تداوی شده بودند.
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. 1 سال و 6 ماه نشه نکردم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم تمام فصل را به دنبال کار گشتم اما کار پیدا نشد.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی در این برنامه به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم هیئت معاونت بین المللی یا IAM میگوید که برای آزادی فوری کارمندانش از بازداشت طالبان با نهادهای مثل سازمان ملل متحد در تماس است. این اداره گفته که 18 کارمندش به شمول یک خارجی در ماه جاری میلادی از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت شدند. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
مؤسسه خیریه موسم به هیئت معاونت بین‌المللی IAM میگوید تا به حال درباره دلیل بازداشت 18 کارمندش و بسته شدن دفترش در ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور آگاه نشده است. این مؤسسه روز شنبه در اعلامیه‌ای گفته که تا به حال هیچ اطلاعی درباره ماهیت اتهام‌های وارده بر کارمندان بازداشت شده‌اش ندارد. اما عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور روز جمعه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی بدون ارائه شواهد ادعا کرده که این افراد عیسویت را تبلیغ می کردند و افزوده که هدایت بازداشت این افراد را از کابل دریافت کرده، اما مسئولان استخبارات طالبان در کابل و سخنگویان و مسئولان امنیتی حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. اما مؤسسه IAM گفته که اگر اتهام علیه این سازمان یا هر یک از کارکنانش مطرح شود به گونه مستقل حد مدرک ارائه شده را بررسی خواهد کرد. مؤسسه IAM گفته که با سازمان ملل متحد و نهاد هماهنگ کننده سازمان های غیر دولتی در افغانستان یا اکبر همکاری می کند تا درک خود را از وضعیت عمیق تر کنند و برای آزادی سریع 18 همکارشان تلاش کنند. این مؤسسه افزوده که درباره بازداشت کارمندانش همچنان به وزارت اقتصاد حکومت طالبان که در آن به گونه قانونی راجستر شده است نامه نوشته است. این در حال است که منابع محلی ولایت غور روز جمعه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که کارمندان مؤسسه خیریه موسم به هیئت معاونت بین‌المللی یا IAM که 6 خانم نیز در جمع آنانن از دفتر این مؤسسه در ولسوالی لل و سر جنگل بازداشت شدند. منبع همچنان افزود که کارمند بازداشت شده خارجی این مؤسسه شهروند آمریکا است. مؤسسه IAM روز جمعه در یک اعلامیه دیگر گفته بود که 3 کارمند این مؤسسه، یک از آنان شهروند خارجی بود، بعد تاریخ 3 سپتامبر و 15 کارمند دیگرش که همه افغانند، چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور بازداشت شدند. به گفته این مؤسسه افراد بازداشت شده به کابل منتقل شدند. IAM همچنان میگوید که از سال 1966 به این سو در افغانستان کار میکند و بیش از 300 کارمند افغان و بیش از 20 متخصص عیسوی خارجی رضاکار دارند که یک جا با افغانان کار میکنند. این مؤسسه میافزاید تمرکز آنان بالای این است که در بخش های ظرفیت سازی با افغانها کمک کنند. طالبان در سال 2001 نیز 8 کارمند یک نهاد خیریه جرمنی به نام شلتر نو را بر اتهام تبلیغ عیسویت بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از حدود 1 ماه با پادرمیانی جامعه بین المللی رها شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف گفته که برای حل مشکل به میان آمده به خاطر ایجاد کانال قوشتیپه یک گروه مشترک ایجاد شود. میرزیایف این سخن را دیروز در نشست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ابراز کرده. در این نشست رئیس جمهور تاجیکستان هم در مورد اوضاع فعلی افغانستان تبصره کرده که جزئیاتش را در این گفتگویی که سلطان محمد سرور با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی انجام داده میشنویم.
در نشستی که 5 رهبر کشورهای آسیای مرکزی شرکت داشتند و گفتگو کردند، در مورد اقتصاد، تجارت، سودا و امنیت در مرزها گفتگو شد. از جمله امام‌علی رحمان درباره تهدیدهای امنیتی و خطر گروه انصارالله از افغانستان صحبت کرد و پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف درباره احتمال ساختن کانال یا جوی بزرگی قوشتیپه در پایانوب ساحل رودی آمو یادآور شد و شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان که یکی از کشورهایی است که در سرگاه آب رودخانه آمو قرار دارد دعوت کرد که یک نو با طالبان وارد مذاکره شوند و آنها را با گفتگوها جلب کنند تا این کانال قوشتیپه در روحیه همدیگر فهمی ساخته شود.
مکانیزم فعلی توزیع آب میان کشورهای آسیای میانه در باره چی معلومات داریم؟ این آب فعلی دریای پنج یا آمو چه قسمی توزیع میشه میان آنها؟
قبل از زمانی که این خط مرز پیدا شد و بعدن شوروی با حکومت قبلی افغانستان درباره استفاده آبی رودخانه آمو داشتند. این رودخانه به فرق از رودخانه های دیگری که در تاجیکستان هستند، این فرامرزی خوانده می شود، یعنی مربوط دو کشور است. بر اساس این قرارداد
مرز تشکیل می دهد.
مرز از خط مرز بر اساس همین رودخانه معین شده است و بر اساس اون سازشنامه های از قبل که از شوروی باقی ماندن، هر چیزی که ساخته می شود باید رضایت دو کشور گرفته شود. یعنی دو کشور بدون رضایت همدیگر نمیتونن کاری در رودیامو انجام بدن. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که اگر این کانال قوشتیپه ساخته شود، توازن آب در آسیای مرکزی زیان می بیند. این نگرانی شوکت میرزیایف از اون است که واقعا این
یعنی فعلا توازن وجود دارد.
توازن فعلا وجود دارد، ولی این
توازن چطور وجود دارد که افغانستان یک قطره آب
نمیگیره؟ توازن به اون معنا وجود دارد که من منظورم افغانستان نیست، این کانال قوشتیپه تازه بنیاد می شود.
بله.
توازن میان کشورهای آسیای مرکزی است. این آب می رفت به ازبکستان، اونجا است، بحر ارال است که خشک شوی است. تأثیر مستقیم به تاجیکستان ندارد، چون این آب علاقه از حدودهای تاجیکستان میگذرد. این کانال قوشتیپه در نزدیکی مرزی ازبکستان ساخته میشود. این تأثیر مستقیم به تاجیکستان ندارد، چون تاجیکستان تا اون جایی که کانال قوشتیپه آغاز میشود با رودی آمو هر نوی میتونه از این آب استفاده کنند. نگرانی ازبکستان این است که اگر این آب برگردد، آب رودی آمو دیگر با ازبکستان یا کم می رود یا وارد نمی شود.
و در اجلاس سران توافق صورت گرفته که کدام میکانیزم تشکیل می دهند برای
نه بحث. این فقط پیشنهاد بود. رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد. اون منظورش این بود که طالبان را ما جلب کنیم، بیان بشینیم و سری یک میکانیزم درستی تقسیم آب بحث کنیم.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر مرور بر مطبوعات جهان را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا خانواده نصیر احمد که گفته می شود افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود، گفته که طالبان او و 4 تن دیگر را 4 روز پیش در منطقه کارته نو کابل کشتند. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش مفصل بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدید کردن برخی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم است، به تازگی خانواده نصیر احمد، یک افسر پلیس در نظام جمهوری پیشین، ادعا می‌کند که او 4 روز پیش پس از بازداشت و شکنجه از سوی طالبان با 3 تن دیگر در منطقه کارتینه و شهر کابل کشته شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 12 ماه روان میلادی در شبکه ایکسش یا توییتر سابق نوشته است که نیروهای ویژه این وزارت 4 روز به یک گروه آدمربایان را در منطقه کارتنه و کابل از بین بردند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملیات که برای نجات یک افغان ربوده شده راه اندازی شده بود، آدمربایان با نیروهایشان درگیر شدند که در نتیجه آن 4 تن از اعضای گروه مذکور کشته شدند و فرد ربوده شده در حال به دست افرادشان افتاده که آدمربایان او را به قتل رسانده بودند. بر اساس این ادعای وزارت داخلی طالبان تلاش کردیم تا با اعضای خانواده فرد ربوده شده صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما خانواده نصیر احمد، افسر پلیس نظام جمهوری پیشین، ادعا می‌کنند که او به تاریخ 5 ماه روان میلادی از سوی طالبان در خانه‌اش بازداشت شده و به گفته آنان پس از شکنجه‌های شدید در زندان همراه با 3 تن دیگر در تاریکی شب در سرک 3 کارتینه و به اتهام آدمربایی کشته شدند. شیرشاه سحاق عتل، پسر کاکای نصیر احمد، به رادیو آزادی گفت:
دوشنبه 2 وسی امده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر که در میان آنها یک تنشان از ولسوالی زرمت و دیگر از سمکنه بودند. آنها را ابتدا در خانه ایشان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند. بعدن گزارش تهیه کردند که آدم ربا بودند و از سوی نیروهای ویژه کشته شدند.
تلاش کردیم تا اعضای خانواده 3 تن از کشته شدگان دیگر در این رویداد را نیز پیدا کنیم، اما موفق نشدیم. شیرشاه سحاق میگوید نصیر احمد در نظام جمهوری حکومت پیشین در فرماندهی امنی پکتیا افسر پلیس بود و در کابل زندگی میکرد. او همچنان گفت که پس از بازداشت نصیر احمد با برخی از مقامهای طالبان نیز دیدار کردند و آنها برایشان گفته بودند که پس از بررسیها زندانیشان را رها میکنند. او ادعا میکند که استخبارات طالبان 2 موتر شخصی آنها را نیز با خود برده است و افراد طالبان پس از این رویداد برادر دیگر او را که تازه از عربستان سعودی برگشته بود بازداشت کردند و تاکنون درباره مکان نگهداری و اتهام بازداشت او اطلاعی در دست نیست. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان، در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که حکومت طالبان پیش از این به نقض گسترده حقوق بشری کارکنان نظام پیشین، از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن اجباری، بازداشت و شکنجه متهم است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد در گزارش گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست 2021 الی 30 می 2023 بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین را مستند کرده است. یونما در گزارشش زیر عنوان نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نوشته بود: این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید می‌شوند. یونما افزوده بود حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کرده که برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شمار دیگر سفر و بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقامجویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارشش از مقامهای طالبان خواسته بود تا یافته های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امروز 16 سپتامبر نخستین سال روز در گذشت مهسا امینی 22 ساله است. او پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران با اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی در شفاخانه درگذشت. تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران امروز روی دست گرفته شده. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
در سال روز مرگ مهسا امینی تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده است. سال گذشته در چنین روز مهسا امینی 22 ساله در حالی که در توقیف پلیس به کوما رفته بود در شفاخانه در تهران وفات کرد. مرگ وی باعث تظاهرات بی سابقه در ایران شد که چندین ماه ادامه یافت و در جریان آن حدود 500 نفر کشته و افراد زیاد به زندان افتادند که برخی آنها به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی امجد امینی پدر مهسا را که خانه‌اش در محاصره پلیس قرار دارد به اداره استخبارات با خود بردند. برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند ماموران استخبارات به پدر مهسا گفتند که از خانه خود بیرون نشود و به قبر دخترش نرود و در مراسم یادبود مرگ وی نیز اشتراک نکند. ماموران امنیتی پس از تحقیقات به پدر مهسا امینی اجازه برگشت به خانه را دادند. مشگان افتخاری و امجد امینی پدر و مادر مهسا حدود یک هفته پیش اعلام کرده بودند که به مناسبت سالروز مرگ دختر خود به زیارت قبر وی می روند. در این میان تظاهرات شب گذشته در مناطق مختلف ایران برگزار شد. تظاهرات در برخی از مناطق تهران پایتخت و شهرهای بزرگ مانند مشهد در شمال شرق و شیراز در جنوب برا افتاد و شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر داده شد. امریکا یک روز قبل از سال روز وفات مهسا تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کرد. وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که با برتانیا، استرالیا، کانادا و تعدادی دیگر از متحدانش مذاکره کرده که آنها نیز تحریم‌های را علیه ایران اعمال کنند. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که 25 ایرانی به دلیل سرکوب معترضان به صورت انفرادی تحریم شدند. 3 رسانه حامی دولت نیز در فهرست تحریم‌ها شامل شده و یک شرکت تحقیقاتی اینترنتی ایران نیز تحریم شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه جاپان تایمز در مقاله به مسئله برنامه های جاپان برای کمک به حل مشکل افغانستان پرداخته است. این مقاله را شیدا محمد عبدالی که از زمان نظام جمهوریت به این طرف در توکیو به عنوان سفیر کار میکند نوشته است. آقای عبدالی در مقاله خود گفته است با آنکه حکومت جمهوری در افغانستان که وی را به عنوان سفیر مقرر کرده بود دیگر نیست، اما ژاپن حسن مهمان نوازی خود را نشان داده و به وی زمینه را مساعد ساخته است تا به کار ادامه بدهد. با گفته ای وی ژاپن از تلاش های صلح در افغانستان حمایت می کند. آقای عبدالی در بخشی از مقاله خود اشاره کرده است که ژاپن در نظر دارد مانند نشست دوحه نشست دیگری را در آینده نیز میزبانی کند. بر اساس این مقاله این نشست برای جامعه بین المللی به عنوان یک استیج خواهد بود تا از گفتگوهای بین الافغانی حمایت اخلاقی کند و عنوان این نشست پروسه توکیو برای افغانستان خواهد بود. در این مقاله به ضرورت ایجاد حکومت همشمول نیز تاکید شده است. این در حالی است که طالبان میگویند حکومت آنان همشمول است و باید به رسمیت شناخته شود. در این حال روزنامه بریتانیوی ایندیپندنت در تازه ترین شماره خود مقاله‌ای در مورد باز شدن گذرگاه تورخم به نشر رسانده است. این گذرگاه از 9 روز به این سو به دلیل درگیری نظامی میان طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شده بود. بر اساس این گزارش روزنامه ایندیپندنت، پاکستان گفته است که طالبان به صورت غیر قانونی تأسیسات را در داخل قلمرو پاکستان اعمار می‌کردند که از آن جلوگیری صورت گرفت. اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که آنان یک پسته سابقه را در داخل افغانستان بازسازی می‌کردند که پاکستانی‌ها جنگ را آغاز کردند. مولوی عصمت الله کمیسار طالبان در تورخم گفته است که از صبح روز جمعه بار دیگر رفت و آمد لاری ها و مسافرین از این مسیر آغاز شده است. ضیاءالحق سرحدی رئیس اتاق مشترک تجارتی افغانستان و پاکستان نیز گفته است که با گشوده شدن گذرگاه تورخم مشکلات آن عده از تاجرانی که اموالشان متوقف مانده بود نیز رفع شده است. اما خانجان علی کوزه یکی از اعضای هیئت رهبری اتاق مشترک تجارتی افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفته است که مسدود ماندن گذرگاه تورخم حدود 2 میلیون دلار به تاجران زیان رسانده است. تاجران افغان نیز میگویند که پاکستان اکثرا در فصل حاصلات میوه و ترکاری افغانستان به بهانه های مختلف بنادر را مسدود میکند که در نتیجه خسارات فراوان به تاجران وارد میشود.
پس از گذشت 2 سال از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها شکم گرسنه می خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از هزاران خانواده است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی می نالند. شاپور صابر گزارش می دهد.
با خدا معلوم همه تا نداریم، اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقلا ما امروز 5 رو نشتیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گیلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 صاحب. این ماه دویم که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری ایش بلند شویر میکردیم. ماه سیوم ما که دویم ما تالم کرا به زنان عدد. و نمیجه پیش ما گرشته اونام دم یک در سرم اینا رو میخواه او رو میخواه که شما امی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میچ ایکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال همیستو سرمات لقمانم دادن نانر همین تا گوشنم تا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باشه این خود هم عمله دا سر میانید که همتا شده که شوا سو شو چار شو هم دا سر بیشم گدیش خود همی کدکای نادا.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحید الله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سازمان غیر انتفاعی موسوم به هیئت معاونت بین المللی یا IAM مستقر در افغانستان امروز گفت که برای آزادی سریع 18 کارمندش با سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها کار می کند. شورای امنیت ملی قصر سفید می گوید که مشروعیت بین المللی حکومت طالبان به حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان وابسته است. حکومت پاکستان از افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل خبر داده. و در نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی در ایران، مقامات امجد امینی پدر مهسا را بازداشت کردند. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش خواهد شد نیز با شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که ایالات متحده از جامعه جهانی می خواهد که برای رفع مشکل مواد مخدر با طالبان وارد گفتگو شوند.
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان تصمیم فردی هر دولت عضوی اتحادی است.
در مصاحبه با یک متخصص اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، علتها و عوامل افزایش تولید شیشه را به بحث گرفتیم.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد.
مردم محل و معتادان در جنوب افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که برای رهایی از مشکل اعتیاد برای جوانان زمینه کار را فراهم سازد.
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم تمام فصل را به دنبال کار گشتم. از دست بیکاری دوباره معتاد شدم.
رازهای پنهان استفاده از قیلون در میان جوانان را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو مهمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتی.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
و این هم مطلب نخست برنامه. ایالات متحده آمریکا رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان را نیازمند گفتگو و دریافت راه حل مشترک میان جامعه جهانی و حکومت طالبان می‌داند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید متحدین اروپایی آمریکا قربانی مستقیم تریاک و شیشه تولید شده در افغانستانند و این کشورها نیز نیاز دارند که برای حل این مشکل همانند ایالات متحده با طالبان وارد گفتگو شوند. این درخواست وزارت خارجه آمریکا در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در کنار ادامه تولید تریاک و هیروئین از افزایش تولید و قاچاق شیشه از افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که تولید شیشه در افغانستان از سال 2019 میلادی سیر صعودی را آغاز کرده و با گذشت هر سال افزایش می یابد و با وجود کاهش در کشت کوکنار قاچاق هیروئین کاهش نیافته است. این گزارش که با استناد بر میزان شیشه ضبط شده در افغانستان، کشورهای آسیایی و اروپا تهیه شده، نشان می‌دهد که میزان شیشه تولید شده در افغانستان در سال 2019 میلادی 100 کیلوگرم بود، اما در سال 2021 میلادی این مقدار به 2700 کیلوگرم رسید. اداره UNODC دریافته که در میان سالهای 2021 و 2022 پاکستان و هند به مسیر قاچاق هروئین افغانستان مبدل شده، در حالی که قاچاقبران از ایران به عنوان مسیر اصلی قاچاق شیشه استفاده می کنند و مواد مخدر از این دو مسیر به بازارهای اروپایی انتقال داده می شود. در این گزارش آمده که پس از ماه اگست سال 2021، یعنی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، قاچاقبران مواد مخدر حال هنگام انتقال مواد مخدر به بیرون از این کشور کمتر احساس خطر می کنند و محموله های بزرگتر هیروین و شیشه را به بیرون از افغانستان قاچاق می کنند. با این حال، هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از عملیات طالبان بر کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد، اما تاکید می کند که هنوز نیز ذخایر تریاک در افغانستان وجود دارد و تولید شیشه به نگرانی جدی مبدل شده است. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هنگام سخنرانی در اینستیتوت مطالعات استمسون از جامعه جهانی خواست که برای رفع نگرانی در رابطه با مواد مخدر با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
ما همچنان شاهد افزایش حاصل برداری از بوته گمان هستیم. بناهن وضعیت واقعا پیچیده است. به نظر من این بخش نه تنها نیازمند گفتگو و تعامل میان ایالات متحده و طالبان است، بلکه باید دیده شود که تریاک افغانستان به کجا قاچاق می شود. در حقیقت این تریاک به کشورهای متحد ما در اروپا قاچاق می گردد. هر کشور باید تصمیم خودش را بگیرد، اما طوری که من با امتاهایم صحبت کرده ام، آنان نیز در رابطه به این موضوع طرفدار صحبت با طالبانند.
این در حال است که نمایندگان آمریکا به شمول توماس ویست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای نخستین بار به تاریخ 5 ماه اسد امسال در دوحه با نمایندگان حکومت طالبان در رابطه با چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در این بخش با حکومت طالبان را متوقف کرد و حال ایالات متحده با بخش تداوی معتادان و سروی کشت کوکنار از طریق سازمان ملل متحد بر کمک‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. هرچند مقام‌های اروپایی در رابطه با خواست تازه آمریکا به منظور گفتگو با طالبان بر موضوع مواد مخدر چیزی نگفتند، اما پیش از این تویودورا گروشکووا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود:
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا و تصمیم فردی هر دولت عضوین اتحادیه است.
نگرانی ها در رابطه به افزایش تولید شیشه با استفاده از ومان در حال است که اخیراً رادیو آزادی با مرور گزارش های وزارت داخلی طالبان دریافته که پرورش و پروسس بوته ومان از 3 ولایت به 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است. گزارش های وزارت داخلی طالبان نشان می دهد که نظامیان آنان تنها در ماه اسد امسال بیش از 160,000 کیلوگرم ومان و ایفدره را ضبط کردند، در حالی که در سال 1400 شمسی این مقدار تنها 512 کیلوگرم بود.
شنیدیم که همزمان با نگرانی جامعه جهانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سازمان ملل از افزایش تولید شیشه در این کشور هشدار داده است. در موضوع تولید مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید این اداره دریافته که افزایش استفاده از بوته ومان به جای تیزابها سبب افزایش میزان شیشه تولید شده در افغانستان شده است. این اداره میگوید هرچند آنان عملا وضعیت را از نزدیک دنبال کرده نمیتوانند، اما ضبط شیشه در افغانستان و کشورهای همسایه نشان دهنده افزایش در تولید آن است. در همین رابطه ما با دکتر برایس پاردو، عضو بخش تحقیق و تحلیل اداره UNODC مصاحبه کردیم و نخست از وی در رابطه به یافته های سازمان ملل در مورد علت های افزایش تولید شیشه پرسیدیم.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
برعکس ایروین که تولید آن بر کوکنار بنا است، ارزیابی میزان تولید مواد مخدر کیمیاوی دشوار است. زیرا در نبود کشت نمیتوان میزان تولید او را تخمین زد. ما به دلیل افزایش در میزان کشف و ضبط شیشه دریافتیم که تولید و ارزی او افزایش یافته. با توجه به این مورد ما نمی‌دانیم که شیشه در کجا و به چی میزان با استفاده از ومان تولید میشه. این گزارش احتمال تولید شیشه با استفاده از مواد کیمیاوی مختلف را ارزیابی کرده و به این نتیجه تخمینی رسیده که تولید او با استفاده از ومان بیشتر شده. به خاطر که در حال حاضر ومان در مقایسه با تیزابهای دیگر بیشتر قابل دسترس است و در مقایسه با دیگر تیزابها و مواد کیمیاوی با یک کیلو افدرا می توان مقدار به مراتب بیشتر شیشه را تولید کرد. یک تصور و روایت ای است که ومان منبع اصلی تولید شیشه در افغانستان است. اما این تصور سوالات بیشتر به وجود آورده و سوال هایی است که تولید شیشه چقدر میتواند دوامدار باشد؟ چی تعداد مردم برای تولید او کار میکنند؟
علت و انگیزه افزایش تولید شیشه در افغانستان چیست؟
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد. مقدار تولید شیشه خیلی بر راحتی افزایش می یابد و انتقال او هم خیلی آسان است. و برعکس تولید هیروئین نیاز به تریاک دارد. برعکس کوکنار، بوته ومان جغرافیای مشخص ندارد. نیاز به اقلیم خاص هم ندارد و برعکس کوکنار که فصل مشخص جمع‌آوری داره و ما میتوان هر زمان جمع‌آوری کرد. از امی رو ما تخمین کردیم که همین عوامل سبب شده تا میزان تولید شیشه در سالهای اخیر افزایش یابد. با توجه به مناطق سنتی تولید مواد مخدر در جنوب شرق آسیا و امریکای شمالی، افغانستان هنوز به بازیگر بزرگ تولید شیشه در جهان مبدل نشده.
Taliban government claim that poppy cultivation.
در حالی که حکومت طالبان ادعا میکنه که کشت کوکنار کاهش یافته و آنان مانع تولید مواد مخدر میشن، پس چرا برعکس تولید شیشه افزایش یافته و افزایش تولید این نوع مواد مخدر بر افغانستان، منطقه و جهان چقدر خطرناک بوده میتونه؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
شیشه یک مواد دارای قابلیت افزایش است و تولید آن متکی به کشت نیست. در رابطه با موضوع مشکلات، استفاده از شیشه و اعتیاد به او با مواد مخدر نباتی همانند ایروین فرق دارد. کسانی که از مواد مخدر همانند شیشه و مشتقات آن به ویژه شیشه خالص استفاده می کنند با مشکلات متعدد صحی روبرو می شند. در بخش تداوی امکانات و شیوه های محدود برای تداوی معتادان این نوع مواد مخدر وجود دارد. اما برای معتادان مواد مخدر نباتی همانند هیروئین امکانات و شیوه های مختلف تداوی وجود دارد. اگر تولید شیشه به میزان فعلی آن ادامه یابد، می تواند برای منطقه مشکل آفرین باشد. تولید شیشه در دیگر کشورهای جهان می تواند مواد مخدر مورد نیاز بازارهای آسیا، امریکا و اروپا را تامین کند. اما شیشه تولید شده در افغانستان می تواند سبب نگرانی جدی برای کشورهای همسایه شود. به خاطر که این کشورها همی حال با مشکل مواد مخدر نباتی جدا درگیر هستند. بنابراین تبدیل نوع مواد مخدر به ایزودی می تواند مشکلات در بخش تداوی و کاهش اضرار مواد مخدر به وجود بیارد.
Recently we had reports. اخیراً ما گزارش‌هایی داشتیم که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، معتادان در شماری از کشورهای جهان همانند بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی از مواد مخدر نباتی به شیشه رو آوردند. این مسئله چقدر خطرناک بوده میتونه و آیا میتونه سبب اووردوز شود؟
تغییر تقاضا در مارکت های بزرگ مواد مخدر برای ما معلوم نیست. آنچه روشن است ای است که هنوز نیز تریاک و ایروین از ذخایر آن به این بازارها میرسد. اگر تصمیم برای ممنوعیت کشت کوکنار برای یک سال دیگر و یا فراتر از او دوام کنه، ما باید منتظر ای باشیم که تقاضا به نوع مواد مخدر در بازارهای جهانی تغییر مییابد.
این تغییر شامل افزایش تقاضا به مواد مخدر کیمیاوی به شمول فنتانیال و شیشه میشه. ما معتادان هیروئین در اروپا و امریکا دیدیم که به استفاده شیشه رو آوردن. اما شاهد تغییر در بازارهای بزرگ مواد مخدر که مواد مخدر او از افغانستان عرضه میشه نبودیم.
طالبان ادعا می کنند که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش داده که تولید و قاچاق هیروئین هنوز از افغانستان ادامه داره. چرا و این چگونه ممکن است؟ How is it possible?
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
ما در حال نهایی کردن نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان هستیم. ارقام نهایی در این مورد تا حال به دست نیامده. اما می بینیم که کشت کوکنار کاهش می‌یابد و UNODC در گزارش خود به این موارد اشاره کرده. زیرا سروی سالانه کشت کوکنار تا هنوز نهایی نشده. ضبط مواد مخدر نشان می‌دهد که هنوز نیز کاروبار آن ادامه داره و روشن نیست که من کشت کوکنار چقدر می‌تونه به عرضه مواد مخدر تأثیر بگذاره. تریاق قابل نگهداری و ذخیره است. از همین رو دهقانان و قاچاقبران می‌تونن او را ذخیره کنن. به زودی ها ما شاهد تغییرات من کشت کوکنار در افغانستان بر بازارهای جهانی نخواهیم بود. بله، ما شاهد کاهش کشت کوکنار بودیم، اما اینکه تأثیرات آن بر بازارهای اروپایی معلوم شود نیاز به زمان بیشتر دارد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله بیکاری و ترویج اعتیاد به مواد مخدر در جنوب افغانستان می پردازیم. شماری از معتادان تحت درمان و اعضای خانواده های آنان از حکومت طالبان می خواهند که با خارج شدن آنان از مراکز تداوی برایشان فرصت کار را فراهم کند. شماری از باشندگان ولایت های جنوبی می گویند تعداد زیادی از جوانان آنان به دلیل بیکاری به مواد مخدر رو آورده و حتی آنانی که چند بار تداوی شده نیز بار دیگر معتاد شدند. این در حالی است که به تازگی 200 تن پس از سپری کردن دوره 4 ماهه تداوی از یک زندان هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. شرح موضوع در این گزارش.
200 تن پس از سپری کردن یک دوره 4 ماهه تداوی ترک اعتیاد از سوی حکومت طالبان از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در هلمند میگویند این افراد را برای 4 ماه در بخش تداوی معتادان در زندان هلمند نگهداری کرده بودند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را قطع کرده و حال با ترک کامل مواد مخدر از زندان آزاد شدند. لال محمد، مسئول بخش تداوی معتادان در زندان هلمند، هنگام رهایی این افراد به رسانه ها گفت:
نتلور میشت و ورسته خوشی.
ما این افراد را پس از 4 ماه آزاد می کنیم. خانواده های معتادان در داخل زندان اگر در مرحله تداوی خواستار رهایی آنان هم شوند، ما آنان را تا کامل شدن مرحله ترک اعتیاد رها نمی کنیم و این 200 تن که اعتیاد را ترک کردن امروز رها می شوند.
معتادانی که با سپری کردن 4 ماه در زندان هلمند مواد مخدر را ترک کردند، از صحتیاب شدنشان خوشحالند و به حکومت طالبان تعهد سپردند که پس معتاد نشوند و زندگی تازه‌ای را آغاز خواهند کرد.
باشندگان ولایت هلمند از حکومت طالبان میخواهند که معتادانی که پس از ترک اعتیاد از زندان و یا مراکز ترک اعتیاد به خانه برمیگردند، برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان باید برایشان زمینه کار فراهم شود. جمیل باشنده ولسوالی باغران ولایت هلمند میگوید تعداد زیادی از معتادان را سراغ دارد که با فراهم شدن زمینه کار دوباره معتاد نشدند.
تعداد زیاد کسانی را میشناسم که با فراهم شدن زمینه کار دوباره به سراغ مواد مخدر نرفتن. وقتی کار و سرگرمی نباشد، هر کسی که باشد سرگردان شده و به دنبال کارهای ناپسند می رود. دلیل اعتیاد هم بیکاری است.
شماری از معتادان نیست که چند ماه پس از ترک مواد مخدر دوباره معتاد شدند، دلیل این کارشان را بیکاری عنوان می کنند. حمید الله که یک سال پس از ترک اعتیاد حال دوباره معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، به رادیو آزادی گفت:
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. یک سال و 6 ماه نشه نکردم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم، تمام فصل را به دنبال کار گشتم، اما کار پیدا نشد. مشکلات زندگیم زیاد بود. از دست بیکار اینجا نشسته یک دود کشیدم و آنجا نشستم. دوباره معتاد شدم.
احمد شاه نیز دلیل اعتیاد مجددش را بیکاری میداند و حال دوباره در پی تداوی است.
کار و زندگی وجود نداشت و مصروفیت هم نبود که ما با کار و زندگی علاقمندی پیدا کنیم و همین دلیل بار دیگر به فکر نشا افتادیم.
حکومت طالبان 1.5 سال قبل هزاران معتاد را از شهرهای بزرگ جمع‌آوری و برای جلوگیری از دسترسیشان به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری کرد. اما از 6 ماه به این سو در کنار کابل و کندهار در شماری از ولایات محلات نگهداری و محافظت از معتادان را ایجاد کرده و معتادان به این محلات انتقال یافتند.
در گزارش همکار ما از ولایت‌های جنوبی شنیدیم که بیکاری سبب شده تا افراد تداوی شده نیز دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را با هم می‌شنویم. در دراما می‌شنویم که در برخی از هتل‌ها در افغانستان به بهانه قیلون از چلم استفاده می‌شود و استفاده از آن در میان جوانان به یک مود مبدل شده. اما همه جوانان استفاده کننده در قیلون تنها از تنباکو استفاده نمی‌کنند، بلکه از قیلون برای استفاده انواع مخدرات و دخانیات کار گرفته می‌شود. داستان‌ها و رازهای پنهان استفاده از قیلون را در این دراما با هم می‌شنویم.
ماندنشی لالا محمود، به خیر آمدی.
به خیر باشی، تو هم ماندنشی. یه چه قویر بار است، در کجا بشینه؟
تو بیا امروز تو یک جای بتومد که خودت بگوی آفرین، از پشت ما بیا.
خواه این آمدم پیشو.
اینه اینی اتاق است.
خواه امی اتاق است.
آه امی است. ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که پیش ما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتیم.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اینجا میتونی که مثل سابق به نام قیلون چرس و ایروین تا بیغه هم بزنی. هیچ کس نمیایه.
نزیر جان، یکه به دگرم میگفتم.
خوب بگو.
در این منزل پایین مردم زیاد نشدن؟
آه زیاد شده.
من که دیدم اکثریت این مردم یا چرس میکشن یا کدام نشه دگه میکنن.
آه دگه، ما از اوتلای دگه که در خوب خدمتشان هم میکنیم. از همی خاطر مشتری های ما روز به روز زیاد شده میرم.
خو خیر باشه، تو برو چرس مرا بیار. برو.
اینه بچه شم، اینه میرم، هم یاله برات میارمش.
اوف دیستگ از ایگو، تو میگه دشمنم از غی. چگه یومشه؟ چگه؟ افی دروازه را چرا باز نمیکنن؟ زود شو دروازه را باز کن.
کی هست؟
بزدو.
اوف چی حال هست؟ حالا زود شو بیا که سرد نخورید.
از این را بغلم بگی که را رفته نمیتونم بار نکنم جای نفتم بگی.
خو دست تا سرشانه این بان.
این اماندمش.
اوف تو باز چرس کشیدی؟
تو عالی حساب کتاب بان، تو یک دفعه من خانه برسان.
خوب یا آیستا آیستا برو که نفتی.
سعی نه میایمه. این چقدر تارگیست.
اینجا پایتبانه این از اینا اینجا است.
کوکه
این احتیاط کوکه نفتی
این
اینجا پتی اول از بان پایتا آفرین بالاشو
محکم بگینه
محکمت گرفتیم آفرین بالاشو بیا اینجا سر از این توشک میشی
اینه میشینم یکر بدگه بابیم خو خبر نشده باشنه
بابیت چطور خبر نشده تو نصف شب خانه میای بابیت خبر نمیشه تا به حال منتظرت بود امیال خو کرد
والا کار خراب شد خو چی میگفت
بسیار سرت قار بود گفت که مکتش کار دارم باز گفت ما خوب میفهمم که محمود نشه میکنه و ایران میفهمم که او کجا نشه میکنه
بابیم چطور فهمیده که من نشه میکنم ها
کل فامیل خبر داره که تو نشه میکنی بابیت چطور خبر نشه
بیا
اجازه است عامر صاحب
بیا بیا وکیل صاحب السلام علیکم
السلام علیکم چطور است این عامر صاحب صحت مبارک چی حال چه احوال سلامت باشین
بیا وکیل صاحب اینجا سر چوکی بشین
این عامر صاحب شیشتم
خوش آمدین خیرت باشه وکیل صاحب چطور که طرف ما گذر کردین
عامر صاحب گپ از این قرار است که ما یک فیصله کردیم
فیصله چی وکیل صاحب
عامر صاحب او کلای منطقی اوزه ما دست یکی کردن و به ضد مواد مخدر مبارزه میکنن
ای خوب بسیار کار خوب است خو ما چی کمک کردم میتونم
دیروز شورا داشتیم عامر صاحب و در شورا گفته شد که در بعضی اوتلای نایه ما جوانا به نام قیلون چرس ایروین بکشن
ای گپ شنیده مام اما تا بال برای ثبوت پیدا کرده نتانستیم
عامر صاحب ما ثبوت داریم دیگه وکلا مرا نماینده خود تعیین کردن خوب. و گفتن که کتی تو گپ بزنیم
بسیار خوب خوب ما امرایتان چی کمک کدم میتونم
گفتن که اگه عامر صاحب در سایه اوزه ما در اوتلا به نام قیلون جلو نشار نگرفت باز ما پیش قماندان صاحب امنیه میریم باز وام اگه اقدام نکد باز پیش وزیر صاحب داخله میریم
وکیل صاحب ما در خدمت هستم شما ثبوت بیارین ما در همون روز ای اوتلا و رستورانتا را کلش بسته میکنم اگه ای کار نکدم باز پیش قماندان صاحب امنیه از ما شکایت کنین دیگه چی؟
خیر ببینی عامر صاحب من سبا بخیر تمام ثبوت ها را برات میارم
درست است ما منتظر است
شنونده های عزیز با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه همراهی کردین تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زهر
زبان حال عاشق گر دعای دار دین دار کی او رب مهربان گردان دل نو مهربان شد دل از دست رفود دو چشم سیاه آهسته دل از دست رفود دو چشم سیاه آهسته فتاد از بجان غم روز داره سیاهه آهسته.